بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین الى یوم الدین ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. در حدیث اخلاقی دنباله حدیث ابوذر رو عرض می کنم. پیغمبر به ابوذر فرمود یا ابوذر، الدنیا سجن المؤمن و جنت الكافر و ما اصبح فیها مؤمنون و ما اصبح فیها مؤمنون الا حزینا فکیف لا یحزن فکیف لا یحزن فکیف لا یحزن المؤمن فکیف لا یحزن المؤمن وقد اوعده الله جل ثناؤه وقد اوعده الله جل ثناؤه انه وارد جهنم انه وارد جهنم ولم یعده ولم یعده انه صادر عنها ان
جهنم به مؤمن
بله ولم یعده انه صادر عنها. دقت کنید، آیه یه تحلیل روایت یه تحلیل ظریفی دارد. می فرماید دنیا زمان مؤمن و بهشت کافر است و مؤمن در این زندان همیشه غمناک است. بعد یکی از دلایل حزن مؤمن، دلایل زیادی حزن مؤمن دارد، یکی از دلایل رو ذکر می فرماید وارد جهنم شدن قطعی است اما خارج شدن از آن مشکوک. اشاره به اون آیه است، شاد در سوره مریم، و ام منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا. همه وارد جهنم میشن، حالا وارد از کنارش رد میشن، از روش رد میشن، بغلش میان، همه میان کنار جهنم. همون که روایت هم داریم که جهنم چیز سرابی سوی جهنم و همه باید از اون پل رد بشن. این وارد دیگه، وارد شدن در لغت عرب به معنی داخل شدن نیست. ورد علا فلما ورد ما امدین در باره موسی این نیست که موسی رفت تو آب، آمد کنار چاه. اصلا ورود به معنی آمدن کنار چیزی است در لغت عرب، نه به معنی دخول است برخلاف اون چه در فارسی تداعی می شود. اصلا ورود از اینجا گرفته شده، در کنار شطها یک آبراهایی می ساختن، چون دیوار شط معمولا بلنده نسبت به سطح آب، برای دسترسی به آب یک قسمت رو می شکافن، پله می دهن و آبراه درست می کنن. کسانی که میان از این آبراه پایین نزدیک آب میگن وارد شدن. ورود اینه، نه منشینه تو آب بره. قرآن در سوره مریم می فرماید و ام منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا. همه میان وارد جهنم میشن و کنار جهنم میان، و این حتمی قطعی است. بعد می فرماید ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جثیا. متقین رو نجات میدیم، ظالمین رو میذاریم. پس ورود در جهنم برای مؤمن و کافر همه بدون استثناء قطعی است. بله، یعنی دیگه مثل همون چیزی که در باره پل صراطه، اینا همه میان رو این پل، مؤمنان نجات میدیم از این پل رد میشن، کفار همونجا میمانن و طبعا سقوط میکنن. حالا نکته رو دقت کنید. نکته این است که اول میفرماید دنیا زندان مؤمن و بهشت کافر است. زندان است از این نظر که در مقایسه با قیامت جای محدودی است. دنیا هر قدر هم مرفه بوده باشد و وسیع، در مقابل جهنم، در مقابل آخرت و سرای آخرت و بهشت اصلا قابل مقایسه نیست. مثل فوقش مثل اون عالم شکم مادر است با این دنیای بیرون. اون عالم جنین چقدر محدوده، زندان برای بچه در اونجا، واقعا زندانه، سلول انفرادیه، تازه نمیتونه صاف هم در اونجا باشه، دست و پا رو جمع کرده در اونجا مونده. دنیا برای مؤمن مثل این سلول انفرادیه. و نیز از این جهت که این دنیا آمیخته است با آلام، آفات، ناراحتی ها، هر روز مشکلی است، مصیبتی است، حداقل فقدان یاران و دوستان خوب. انسان این روزها نگاه میکند و در و دیوارها چقدر عکس شهیدانی زدن که انسان با اینها ارتباط داشت، دوستی داشت، علاقه داشت. اینه اینا همه رفتن، خود این زندان میشه برای انسان که میبینه این عزیزان میروند، او میمانه. زندان است از این نظر که انسان باید با یه افراد ناباب همراه باشه. امام سجاد سلام الله علیه تعبیری داره خیلی جالب، همه تعبیراتشون جالبه. در دعای ایام میفرماید و اصلح لی آخرتی فانها دار و مقری و الیها من مجاورت لعام مفری. یه فایده آخرت این است که انسان از دست بعضی از افراد که واقعا وقتی انسان نگاه میکنه پابند به هیچ چیز نیستن، ناچارم هست انسان مجبور با اونها سر و کله بزنه، گاه در میان همسایه، گاه در میان همشهری، گاه در میان افرادی اشخاصی رو انسان میبینه. میگه یکی از محاسن آخرت این است که اگر انسان انشاءالله عملش نیک باشه واقعا از یه چنین آتها و یه همچنین آمیزش ها و همراه بودن ها نجات پیدا کنه. و اصله لی آخرتی فی انها دار و مقری و الیها من مجاورت لعام مفری. اونهایی که هیچ ارزشی برای هیچ چیز ارزشمند قائل نیستن، تمام ارزش ها رو برای بی ارزش ها قائلن. پس زندان است از این نظر که در مقایسه با آخرت چیزی نیست. زندان است از این نظر که این همه آفات و بلاها در آن است. زندان است از این نظر که انسان معاشرت ها و مجاورت هایی باید داشته باشه. زندان است از جهات مختلف، ولی بهشت است برای کافر. چرا؟ برای اینکه در مقابل اون عذاب و مجازاتی که در پیش دارد، این دنیا با تمام آفاتش بهشت در مقایسه با یک دیگر. بهشت و جهنم در اینجا درست میشه. عیناً مثل کسی که محکوم به اعدام است، از این زندان که برونش میبرن به سوی میدان تیر، میگه من نبرید، این زندان رو ترجیح میدهد برای اینکه میبرنش به سوی اعدام. آزادی از زندان برای کسی خوب است که واقعا آزاد بشه، نه آزاد بشود به سوی میدان اعدام برود. بعد در ذیل این حدیث می فرماید ای ابوذر، مؤمن همیشه در این دنیا محزونه. دلائل حزن مؤمن یکی دوتا نیست. در این روایت فقط انگوش روی یکی از دلائل حزن مؤمن گذاشته شده، نه روی تمام دلائل. میفرماید یه دلیل حزنش این است که ام منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیاش مسلمه ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فی جسیا مشکوکه. مسلم است که انسان میره سراغ جهنم، باید برود، همه بدون استثناء. این قطعیه. اما سمانون جلدی نتقا و مشکو که نمیدونیم مصداق متقین هستیم که مصداق سمانون جلدی نتقا و بشویم یا نه. همین کافی است که تمام عمر انسان را به خودش متوجه کنه، واقعا انسان را مشغول خودسازی کنه، وادار به خودسازی کنه. جهنم رفتن قطعی، نجات از کنار جهنم مشکوک. چه می شود در مقابل اون قطع و شک؟ و جالب این است که راه بهش از روی جهنم می گذرد، و اینم یه تعبیر پرمعنی است. بهشت از روی جهنم می گذرد. حفت الجنت بالمکاره و حفت النار بالشهوات. اگر از روی جهنم نفس انسان بگذرد، از روی جهنم هوا و هوس بگذرد، به سوی بهشت میرسه. پلیس روی شهوات، پلیس روی نفس، نفس اماره. اگر از روی این پل گذشت و سقوط نکرد و نیفتاد پایین، بهشتی میشه. ننجی الذین اتقوا معنیش اینه. اونجا بهش از روی جهنم میگذرد، در این دنیا همراه بهش از روی جهنم میگذرد، جهنم شهوات. راهیست از مو باریکتر، از شمشیر تیزتر، خیلی مشکل، خیلی خطرناک، لغزنده. این راهی که از روی شهوات میگذرد. و جز توسل به ذیل لطف پروردگار راهی برای نجات نیست. ما باید تلاش خودمون رو بکنیم، ولیکن به تلاش خودمون امیدوار نباشیم. در عین تلاش و کوشش و جهاد به لطف خدا امیدوار باشیم. حدیث رو بخوانم و این تذکر اخلاقی تمام. یا ابا ذر، دنیا سجن المؤمن و جنت الكافر و ما اصبح فیها مؤمن الا حزینا فکیف لا یحزن المؤمن و قد اوعده الله جل ثناؤه انه وارد جهنم و لم یعده انه صادر انها جلد 74 بهار صفحه 80. خب برگردیم به مسائل قیمی و مثلی. مسئله ششمی که در اینجا داریم حکم تعذر المثل فی المثلی است. اذا تعذر المثل فی المثلی. گاه می شود یه چیزی مثلیه اما مثلش نایاب میشه، کمیاب و نایاب می شود. تعذر مثل در مثلی مسئله ششمه. من چند تا مثال می زنم برای اینکه از مثالها مطالب آینده هم تا حدی روشن بشود. بعضی چیزها فصلیه، فواکه فصلیست، تابع فصول سنه. اگر ما فواکه و مثلی دانستیم یا لااقل بعضیشو مثلی دانستیم، چون گفته شده حالا بعضی ها قیمی دانستن، ولی مثلی قابل این است که بعضی هاشو مثلی بدانیم. فواکه و مثلی دانستیم و این فواکه فصلیه، در فصل شتا فصل فاکهه از بین برده این فاکهه رو و همینطور باقی مان تا اینکه فصل صیف از بین برده بود، تا باقی مان فصل شتا. حالا تزدر المیز پیدا نمیشه، تمام اشیایی که فصلی هست ممکنه تعذر مثل موقتا حاصل بشود، البته مهلت سال آینده پیدا میشه. و یا مثال دیگر، اشیایی که از خارج بلاد وارد میکنن، من خارج البلاد، مثل مثلا کاغذ فعلا که کمیابه، یا بعضی چیزها نایابه که من خارج البلاد وارد میکنن. و یک عوامل مختلف سیاسی و اقتصادی و حرب و غیر حرب و سیل و ناامنی سبل و اینها پیش آمد و نتوانستن خارج البلد، حالا یا خارج مملکت یا خارج شهر، نتوانستن من خارج البلد استیراد جنس کنند. اینجا تعذر مثل می شود، با اینکه مثلیه، کاغذ مثلیه، گندم مثلیه، اما چون توانایی بر استیراد نبود، لعدم امن السبل، لسیل، للحروب و لآفات اخرى، این تعذر مثل شد. اینا مثال میزنیم برای اینکه مطالب با توجه به امثله واضح تر بشه. در اینجا دو صورت مسئله دارد، للمسألت صورتان. الاولا این است که مالک مطالبه نمی کنه و راضی به صبر است، میگه من صبر می کنم تا موقعی که مصر پیدا بشه، حالا فصل زمستانه، من صبر می کنم تا تابستان که فصل فواکه و حبوب و اینها بشود و شما اونها رو برای من فراهم کنید، یا امن سبل بشود و استیراد جنس بشود و مشکلات حل شود، من مهلت میدم. مالک میگه مهلت میدم. صورت دوم این است که نه، مالک مطالبه میکنه، میگه یالا بده تو به ما بده، پیدا نمیشه، پیدا نمیشه، من نمیفهمم وظیفت چیه، همون عمل کن. و اما فی صورت الاولا ظاهر این است که باید صبر کرد، وقتی خود مالک حاضر است به این که صبر کنند باید صبر کرد، و جایز نیست اجبار کنیم مالک رو به اخذ قیمت، یعنی شخص ضامن بیاد به مالک بگه بیا آقا پولشو بگیر، من میخوام افراغ ذمه کنم، من میترسم فردا بمیرم و دین در گردنم باشه، مجبور کنه ضامن مالک را به اخذ قیمت به جای مثل، لایجوز. کما صرح بهی غیر واحد منهم، جمعی از فقها تصریح کردن به این معنی که لا یجوز اجبار المالک ولی یجب صبر الی حصول المثل.
ممکنه برای زامن وقت ضرر باشه،
چه ضرری داره؟
بالا کنم
ضرری که بمیره مدیون، مدیونه وقتی طلبکار راضی هست چه ضرری داره؟ چه ضرری داره؟ ما که راضی هستیم، فوت کرد از ترکش برمیداریم، چه می شود؟ خب ندادن گردن خود مالک، تقصیر خود مالک دیگه، چه مسئولیتی داره؟ مدیون همه اندازه که حاضر است دینشو بده خدا می بخشدش، بیش از این که لازم نیست. توجه داری؟
بحثشون که اگر اعواز باشه
من دلیلم رو بگم، من دلیلم رو نگفتم. دلیل بر این مسئله این است که حالا اون رو فرض نکنید، فرض کنید بعدا میشه یه مصداق واضحی رو بگیم، بعد مصادیق مشکوک رو مطرح کنید، اونجایی که انتظار میرود. دلیل بر این مسئله هم این است که انهو مشغول الذمه بالمثل، ضامن مشغول الذمه بالمثل، و ما دلیلی نداریم که تبدیل به قیمت بشود اگر ذوالحق مطالبه نکنند. ببینید، مشغول الذمه بالمثل، ولا دلیل بر تبدیل این مثل به قیمت اذا لم یطالب صاحب الحق. ها دلیل باید بیارید شما برین تبدیل، تبدیل دلیل میخواد، شما باید دلیل بیاری. اشتغال ذمه این به مثل که مسلم بود، اون وقت مثل بود، قبلا مثل بوده، حالا متعذر شده، پس اشتغال ذمه به مثل از اول مسلم بود، فرض کلام اونجاست، حالا متعذر شده. شما میخواد بگه تبدیل شده به قیمت ولو لم یطالب صاحب الحق، ما میگیم لا دلیل، دلیلی نداریم بر چنین تبدیلی و چنین مطلبی. بنابراین اصل بقا اشتغال ذمه است. در صورتی که اون حاصل بشه، حاضر بشه و صبر بکنه، ما نمیگیم اونجا اول کلام یه همون است، اول کلام نه، هر کی گفته مال اونجاست که مطالبه به حق کنه. اگر اعلام میکنه من صبر میکنم الی حصول المثل، اصالت الاشتغال شما با چی برش میداری تبدیلش میکنه به قیمت؟ مگر اشتغال ذمه به مثل نبوده؟ مگر اشتغال یقینی لا یقتضی البراءت الیقینیه؟ باید براءت یقینیه پیدا کنیم، با مثل با قیمت براءت یقینی نمیشه. میگه من نمیخوام، اگر زوره قاعده الاقرب و فالاقرب هم میگه مولت بده، قاعده احترام اموال و الاقرب و فالاقرب میگه مهلت بده، میگه نمیخوام. شما هم قدرت داری 6 ماه دیگر الاقرب و فالاقرب بهش بدی، چه ضرری میکنی؟ مهلت بده، مثل بهش بده، چند ماه دیگر از خارج میادن یا چند ماه دیگر در بازار به وسیله فصل سال به وفور پیدا میشود، بهش بده مثل را. قاعده اشتغال ایجاب میکنه، قاعده احترام در اموال الاقرب و فالاقرب ایجاب میکنه که شما اصرار اجباری نداشته باشید بر قیمت. بنابراین لا دلیل علی الاجبار بالقیمه اذا لم یطالب المالک و رضی به صبر، میگه صبر میکنن. پس صورت اولا رو مسلم نمیتونیم دست بهش بزنیم، ما بماند تا موقعی که پیدا بشود. و
فقط صورت اولا مقید به اون داریست که صبر کنه، ولی اگر مطالبه نکرد و یا عنوان
نه مطالبم نکردیم باید بهش بده، تصریح به صبر بکنه، بگی نمیخوام، صبر میکنم. صورت اولا مال اونجاست. و اما صورت ثانیه رو دقت کنید که میگه نه صبری نمیکنم، یالا بدهی رو ادا کن، مثلم پیدا نمیشه، چه کنیم دیگه؟ آیا راهی جز تبدیل به قیمت هست؟ هیچ راهی نیست. در اینجا سیره عقلا بر همین است، قاعده احترام اموال و الاقرب فالاقرب همین ایجاب میکنه، فعلا مثل گیر نمیاد، قیمت رو میپردازه. آقا این جنس نیست تو بازار، پولشو میدم، صبر میکنی بسم الله، نمیکنی پولشو بگیر، راهی نیست غیر از این. فبنان علی ذلک در این سلمن باید اعطا قیمت بشه. و مسئله خیلی روشنه، مسئله به عقیده ما روشنه، پیش خمی نداره، چون راه دیگری نیست برای احترام مال، برای ادای تکلیف، برای الاقرب و فالاقرب، برای رفع اشتغال ذمه. چرا که راهی غیر از این نیست. فالمسئلتو واضحه.
اگر در ادای قیمت فقط تعذر زیادی قیمت باشه،
این شده بازم از اینکه از زیادی قیمت که گفتیم باید بره، اگر مقصر بوده باشد باید بره بده زیادی قیمت رو. حالا اون بحثش نیروز، اون بحث رو با این بحث مخلوط نکنید، هر بحثی رو جدا روشنش کنید تا معلوم بشه. اون بحث جدا نیروز گفت، اگر مطالبه بکنه مثل گرانتر از حد معمول باشه و مقصر مالک باشه نزامن، ما گفتیم در اینجا نمی شود مثل رو بندازیم به گردن و احتیاط این است که هیچ کدام مقصر نیستن. اگر واقعا مصداق لا ضرره باید جلوشو بگیریم.
احترام
اموال در مقابل لا ضرر، لا ضرر حاکمه بران. بعد از این بحث هاییست که دیروز حقش بود مطرح می کردید، لا الیوم. بسیار خوب، پس اصل مسئله واضحه. ولا نحتاج به استدلال مرحوم شیخ در مکاسب. مرحوم شیخ رفته سراغ آیه من اعتدا علیکم، احتیاجی به این آیه نیست، آیه دلالت نداره. من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، میگه مثل در اینجا قیمت. اگر شما قیمت رو بگیری فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم میشه، مثل در اینجا قیمت. شیخ میفرماید به این آیه توسل بجوی. انصاف این است، مسئله اوضاع از این است که احتیاج به این استدلال باشه، به خصوص این که این استدلال آسیب پذیره. یادتون باشه ما گفتیم دلالت بر بحث مثلی و قیمی ندارد. آیه مال زمان اموال نیست، مال نفوس و قصاص و شهر حرام و مال این هاست. آیه مال شهر حرام است و نفوس است و قصاص است و فاتدو علیه به مثل اعتدائی، نه به مثل مالهی، به مثل اعتداء. زارش ما به قصاص و باب چه و فلان اینا مشکل است، باب زمانات رو بگیره.
مثل حق زامن هست اینجا
همون که مالک و اجبار نمیشه کرد، حتی قیمت یا بگید زامن هم نمیشه مجبور کرد. ما قبول داریم، میگم احتیاج به این استدلالی که آسیب پذیره، خب قاعده اینه. مگر راه دومی داریم؟ پیداست اگر مطالبه میکنه مثلم گیر نمیاد باید قیمت بدیم دیگه. خب این واضحه. من میگم احتیاج اینی به استدلال به این آیه، این آیه ای که دلالتش بر اصل مسئله قیمی و مثلی مشکوک است، و شما هم باید بگید مراد از مثل در اینجا قیمت در آیه. اینا چه احتیاج به این دارید چیزی که دلالتش مشکله؟ پس اصل مسئله مسلم که اذا تعذر المثل و طالب المالک لابد من القیمه. اما چیزی که محل بحث در اینجا این است که فرع مسئله قیمت، کدام قیمت رو باید بده؟
از اون مسئله تقصیر
مالک زامن اون عطف میشه به بحث دیروز، اون عطف به بحث دیروز تقصیر مالک و زامن. حالا ما فرضمون اون تقصیر نیست. خب بس در این از چه قیمتی باید بده؟ در اینجا احتمالات زیادی دادن که پنج احتمال شما از میان احتمالات ذکر میکنیم و امروز جنبندیش کنیم. یه احتمال این است که قیمت یوم الادا بده، اون روزی که میخواد ادا کنه قیمت تو بازار چقدر امروز، اگر این جنس باشه چند قیمتش. میگه آقا نیست، اما اگر باشه قیمتش اینقدره، قیمت یوم الادا. دلیلش هم کنارش بذارم که دیگه نخوام برگردیم. دلیلش هم این است تا به حال مثل لرزه میبوده تا به حال، ولذا میگیم بعدن هم اگر صبر کنی تا آخرم مثل در زمه است. مثل در زمه تا به حال بوده، بعدن هم هست اگر صبر کنی.
یوم الدف بوده،
تا یوم الدف بوده. یوم الدف یوم تبدیله، یوم الدف یوم تبدیل است و قیمت قیمت یوم الدف.
یوم اعواد هم یوم تبدیل
میرسیم حالا. احتمال دیگر این است یوم المطالبه باشه، ممکن است یوم المطالبه یه ماه زودتر از یوم الدف باشه. یه ماهی آمده مطالبه میکنه، امروز برا فردا بیا، امروز برا فردا بیا، بعد از یه ماه یوم الدف شد. یوم الدف ممکن است غیر از یوم المطالبه باشه. بعضی ها گفتن قیمت یوم المطالبه است. چرا؟ دلیلش هم بغلش بگیم. دلیلش این است یوم مطالبه یومی است که ضامن مکلف میشه. مکلف به چی میشه؟ به دادن قیمت. قیمت همان روز، به دادن قیمت همان روز، چون ساعت مکلف شدنش امروزه که مطالبه کرد و الان هم با تبدیل میشه. احتمال سوم این است که قیمت یوم التعذر، حالا من ادله را قبول نکردم، دارم دلیل هر کدام کنارش میگم، ما اولی رو میپذیریم، عجله نکن. سوم این است که یوم التعذر، یوم العواض، دلیلش چیه؟ بگیم اون روزی که نایاب شد همون روز از ذمه میپرد، نمیشه تو ذمه باشه، همون روز باید ذمه تبدیل بشه، همون روز قیمت از برداشته شود، مثل در ذمه گذاشته شود، زیرا بودن مثل در ذمه با توجه به عوض معنی نداره دیگه. مثل چی در ذمه بمونه؟ عوض شده، نایاب شده. وقتی نایاب شده مثل از ذمه باید برچیده شود و قیمت جانشین اون شود. پس یوم عوض یوم تبدیل قیمی به مثلی است و قیمت اون روز معیاره. اگر شش ماه قبل یوم العوض بود، سه ماه قبل یوم المطالبه بود، امروز یوم الدفع است، امروز باید شش ماه قبل رو یاد قرار بده، چون یوم تبدیل اون بود. اجازه بدید من اینا رو تمام کنم. و اما چهارم این است که بگیم اعلی القیمه، از یوم عوض تا یوم دفع. پنجم اعلی القیمه، میگم پنجم اعلی القیمه از یوم مطالبه تا یوم دفع. چهارم اعلی القیمه است از یوم تعذر تا یوم دفع، از شش ماه قبل تا به امروز اعلی القیمه. اما پنجم از یوم مطالبه است تا امروز که یوم دفعه، از سه ماه قبل تا به حال، اون از شش ماه قبل تا به حال، اون از سه ماه قبل. این دوتا هم دلیلش این است القاسب یوخذ و عشق الاحوال، در حالی که بحث ما همش در قاسب نیست، دلیلش القاسب یوخذ و به عشق الاحوال، پدر قاسب باید در آورد. و هر صورت میشه فقیه هم باید با فتوای فقاهتیش پدر این قاسب رو در بیاره. خیلی خوب. و اما ظاهر است که از میان این اقوال، همون قول اول اقوال و نظر مثل مرحوم شیخ خیلی مکاسب اینجا مفصل کرده، بعضی جاها رحمت خدا بر او باد مختصر رد میشه، بعضی جاها اینجا خیلی مفصل کرده، در حالی که بحث فشرده تر است. ما از میان، البته غیر از این پنج قول اقوال دیگر هم هستا، من اونا رو نقل نکردم، بعضی از اقوال خیلی قول شلی هست، مثلا بعضی گفتن یوم تلف، یوم تلف مثلم پیدا می شده، چرا قیمی بشه؟ این وجه نداره. یوم تلف مثل موجود بوده، چرا قیمی بشه؟ آخه این وجه نداره آدم هی اقوال زیاد کنه، احتمالات زیاد کنه. بعضی از بزرگان در مصباح الفقهاء یوم تلف رو ذکر کردن. آقا یوم تلف برای چی؟ مثلم بوده، چه اثری داره؟ مثل بوده، مثلی بوده، مثل موجود بوده. وقتی مثل بوده، مثل به ذمه بوده. صحبت نه مثل به ذمه است. وقتی مثل به ذمه است، چه احتمال قیمت یوم تلف داری؟ تعذر که نیست، مثل بوده اون وقت. وقتی مثل اونجا بوده است، چه فایده داره؟ آخه این حرف است که ما بگیم یوم تلف با اینکه مثل موجود بوده، متعذر نبوده، همه جا پر از میوه بوده، همه جا پر از کاغذ بوده، ما چه قیمت؟ قیمت یوم تلف چرا؟
مبنا را مشخص فرمایید. اونجا که میگن یوم اعواز، همون روزی که تلف کرد، یوم اعواز شاید اون روز باشه.
فرض این نیست. یوم اعواز نمیگه یوم تلف. اون که محل بحثی، محل بحث این است که اول مثلی بود، به ذمه آمد، ثم عوضه، ثم تعذر المثل. بگذرم. بهترین قول از میان این پنج قول، یعنی وجه از میان این پنج وجه، همون اولی این است، یوم الادا، این به ذمه شما بوده، تلف شد آمد به ذمه مثل، اعواض شد به ذمه است، مطالبه است به ذمه است، مثل به ذمه است. اجازه بدید من تمام کنم. مثل به ذمه است و لذا اگر صبر بکنه تا سال آینده مثل از ذمه نمیره. من نگفتیم اگر صبر کنه، حوصله کنه. این دلیل بر این است که مثل در ذمه است. در هر حال مثل از ذمه نپریده. حوصله کن تا سال آینده من مثلم بهت میدم. اگر مثل با اعواض تبدیل میشه، سال آینده چی میتوانه بگیره؟ اگر با مطالبه تبدیل بشه، چی میتوانه بگیره؟ فبنان علی ذلک، اون روزی که شما میخواهی پول بدی، همون روز مثل رو تبدیل به قیمی میکنی، و الا دلیلی نداری مثل از ذمه بپره. مثل در ذمه باقی است، اشتغال هست تا اون روز. اون روزی که روز ادائه، یوم الادا روز تبدیله، روزی است که مثل تبدیل به قیمت میشه، یوم الادا. قبلش تو یوم المطالبه دلیل نداری.
مکلف شد که شد روز مطالبه شد دیگه.
بله مکلف شد.
مکلف به چی شده بود؟
قیمت لحظه ادا رو بده. همون وقت مکلف شد قیمت لحظه ادا رو بده، ندا نکند. همون ساعت مکلف شد تبدیلش بکنه در حال ادا به قیمت، ادا نکرد. منتا سه ماه دیگر، خب باید اون وقت تبدیلش کنه. خلاصه شما در مقابل این بیان که این شخص موظف بوده است به مثل و از اون وقت در ذمه بوده است مثل تا یوم التعذر، تا یوم المطالبه، چه دلیلی دارید بر تبدیل؟ در حالی که اصل این است که اشتغال ذمه به مثل بوده باشد و هنوز اون اشتغال ذمه هست. فبلان
قاعده انبار نیست؟
نه، احترام انبار این است که مثل
خواسته،
ولی این که نداده. مثل به ذمه است هنوز. مثلیه فرضمون اینه. فرضمون است این مثلیه. اگر تو سال آینده مهلت بده مثلیه. بنابراین این در ذمه است، باید اون لحظه ای که تبدیل میشه لحظه ادا است. هذا تمام الکلام در اینجا.